السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همین گذشتگان زمن حقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات خب حدیث هفتم از احادیث چهل حدیث حضرت امام موضوعش غضبه. به سندی از عن داود بن قرقد قال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام می فهمند الغضب مفتاح کل شر، غضب کلید هر بدی است. این حدیث علی رغم کوتاهی که داره امام خیلی توضیحات ممتع و مفصلی تقریبا دارن در ذیل این حدیث. اجمالا قبل از اصلا ورود در بحث، خب غضب رو یه تعاریفی براش هست و شیدن تعریف میکنن که غضب چیست. ما این تعاریف یه مقداری فعلا بگذاریم، چون که ما بحث غضب و حسن خلق و اینا که میشه خیلی وقتا ما یه خورده این قریحه طلبگیمونم زنگیمون میشیم، میگیم نه این منظور اون خلق مکارم الاخلاق یه چیز دیگه است، یه فضای دیگه، حالا دنبال یه فضای دیگری هستیم خیلی وقتا. و در صورتی که در ابتداءً اون چیزی که از غضب و حسن خلق اینها در خود حتی روایات ما اومده همین لین الاریکه بودن، و که داریم مؤمن حین لینه، مؤمن یه انسان نرمیه، به عبارتی وقتی کسی باش برخورد میکنه احساس نمیکنه که مثلا زمخته، مثلا یه چیزی میترسی مثلا باش برخورد کنی، یه چیزی میگی ممکنه حتی چیزی به آدم بگه، مثلا خیلی کسی خودشو حساب نمی کنه برای اینکه به عبارت این حین لین بودن و این حسن خلق داشتن که در روایات ما دارد که گاهی اوقات انسان تقصیر در عبادت اگه داشته باشه حسن خلق جبران میکنه. خیلی روایات عجیبیه تو این حوزه. یعنی فرض بفرمایید که نماز شب نخوند، خب قرآن بهش قرار شد بگه ای فاسق، اینجور بود دیگه. قرآن بهش میگه ای فاسق، چونکه به تعبیر قرآن فاسقه، اون تو عبارت سوره سجده همین اومده که بعد از این اومده، بعد از تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اونجا بعدش اومده است که در حقیقت افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. آیات قبل و بعدش رو نگاه بکن، چه آیاتش سجده داره نمیخونم. آیه قبل همین تتجافا آیه سجده داره و نشون میده مؤمن کیست. مؤمن کسی است که چه است و چه است و اهل سجده است و اهل چه است. و تتجاف و جنوب هم عن المضاجع، بعدش میگه فمن کان مؤمنن که من کان فاسقن. خب این فاسق، ما فاسق، خب این تقصیر در عبادت رو حسن خلق جبران میکنن. خیلی عجیبه که این جور کوتاهی ها رو انسان حین لین الاریکه که آدم میتونه باش خوشوش بکنه، مشکلی نداره، فکر نمیکنه باید همه باید خلاصه صد من اصل مثلا چی بودن که تا بتونن اینو هضمش کنن، مثلا تا بیاد فلانی بیاد مثلا الان چی میشه و چی میگه و یا مثلا حالا خطایی کردیم یا چیزی گفتیم به گوشش رسید، مثلا آدم فکر میکنه که این که چیزی به آدم نمیگه، مثلا این که برخوردی نمیکنه، مثلا بیاد بزنه زیر میز و مثلا این کار رو نمیکنه، مثلا خیلی حین لینه. این اثرش تو اطرافیانش، از اثرش تو خانوادهش، اینا کاملا مشخص میشه. تا الان مشکل همین مشکل خانواده هاست که آدم میبینه که خب این مرده زنه در حقیقت خیلی زیر میز بزن و خیلی حالا چرا به من اینو گفتی و چرا مادرت به من اونو گفته و چرا اون یکی به من اینو گفته و اصلا دنبال همین حرفان. و مؤمن اینجوری نیست. اینی که در این یه نکته. نکته بعدی حضرت امام یه نکته مهمی رو اینجا میگن و اون این که مسئله غضب اساساً جز قوای انسانه و باید باشه. اول این طرفشو بگیم که جز قوای انسانه و باید انسان غضب داشته باشه. ببینید بیغیزی بیرگیه، این چیز خوبی نیست که. اون چیزی که فضیلت کاظمین الغیظ بودنه. انسان باید غضب داشته باشه. چرا؟ چون که خیلی وقتا این اخلاقهای مدرنی که گفته میشه بر اساس فردگرایی آیات توجیه کننده یک نوع بی‌غضبی و بی‌غیظیه که دعوت میکنه به فتور و سستی و تنبلی و این هاست که طرف می‌بینید که حتی بی‌غیرتی و مثلا بدون امر و نهی از منکر و اینها یه چیز نایسی در میاد که اسم این رو خیلی ها میذارن مثلا جز فضائل اخلاقی. من واقعا لغت نداشتم ولی نمیدونم معادل این دیگه چی میشه تو فارسی. یه اخلاقهای گوگولی، حالا گوگولی نمیدونم دقیقا معنیش چیه تو فارسی، ولی خب همین اخلاق گوگولی. یه آدم بی ربط هر سوی شما مثلا خیلی ناشی از ترس اساسا طرف غضب نمی کنه چون که می ترسه از طرف. یه آدم ترسوی منفعله، خیلی همچین آدمی. ببینید دین همچین آدمی نمیخواد بسازه، یا آدم بی غضب بی رگ. اگر به همسرش به ناموسش چیزی میگن این کلا غضب نمیکنه، یعنی قدرت در دفع نداره، رضا غضب نداره، چی نمیگه، حتی باید قدر ممکن ناراحت نشه و اینها بگه نظرش این بوده مثلا گفته. کما اینکه ممکنه نسبت به دینی همچین وضعیتی داشته باشه که کسی نسبت به دین، نسبت به اولیای دین، نسبت به ارکان دین، نسبت به شریعت دین چرت و پرت بگن و بعد این حالا با یه کرامتی از کرامتی خیلی ناشی از ضعف نفس اصلا اینا. این ضعف نفس آدمه که اینجور چیزی هم دفع نمی کنه. خب پس در درجه اول معلوم باشه که قوه غضبی چیز بدی نیست. اونی که بده، یعنی اگه الغضب و مفتاح و کل شره، منظور قوه غضبیه نیست. حرف مهمیه، حرف دقیقیه و حتی دستورالعملی هست تو این چیزها که انسانهایی که به این سبک هیچ غضبی هم ندارن اتفاقا نیست به دلیل خوفشون و ضعف نفسشون و فلان هاست، انجام کارهای متحورانه مقداری به دردشون میخورن اینجور آدمایی. مثلا توصیه میشه اینجور آدم ها، مثلا ما داریم از شجاعت ها، مثلا این شجاعت خوبه، ان الله یحب الشجاعت ولو به قتل حیه، خدا شجاعت رو دوست داره که طرف مار بکشه، یعنی بلد باشه درگیر بشه با مار، خب شجاعت چیز خوبیه، آدم حتی تا حدی کارهای متحورانه کردن رو بعضا توصیه میکنن، مبتنی بر حتی روایت از حضرت امیر هم میکنن که اذا هبت امرا فقع فیه، اگه یه موقع از یه چیزی دل میترسی اون تسلط خوب برات بده، اگر دیدی میترسی بنداز خودش رو توش، فان حتی بانجی جامپینگ، حتی اینها رو برخی از علماء این فن توصیه میکنن که فان شدت توقیه اعظم من ما تخاف منه، اون شدت توقی اعظم است از اون چیزی که تو داری ازش میترسی، یا آدم سر نترس این خودش چیز خوبیه، خودش مستقلا چیز خوبیه. یه چیزی هم که دیگه انجام جبهه و جهاد و رفتن تو جنگ و رفتن تو میدان تیر و رفتن تو حتی میدان تیر رفتن، یه سری تیر و ترکش و خمپاره کنار گوش آدم بترکه. خب یعنی فرض فرمایید که تو این میادین تیر رفتن و مثلا حتی چیزای رزمایشی ها، نمیگم من چیزای حقیقی ممکنه همیشه در اختیار نباشه، ولی رفتن اینکه مثلا انفجارهای مختلف در کنار گوش آدم انجام بشه، رفته رفته این خوفش بریزه، اینا کاملا توصیه شده در چیز که بره تو دل کار و چیز نشه و این خلاصه خوف نکنه، خیلی آقای ضعف نفس میاره، به خصوص برای شما آقایون، حالا اونا خانم هم دارن گوش میدن، ولی به خصوص برای آقایون خیلی مهمه که موجودات منفعلی نباشن، خیلی زمخت و یه زمختی خاصی باید تو وجودشون باشه. خیلی از پسرها رو آدم نگاه میکنه میبینه که حالا غیر این که به جهت قیافه و شکل و ظاهر اینا خیلی تفاوتی با دخترها ندارند، که خود همین این مهمه، همین ریش و همین محاسن و همین ترکیب پسرونه و ترکیب مردونه، این بالاخره ریش شبیه موه زیر بغل نیست که آدم باید بزنه، این چیزی که تو وجه کار شده، یعنی خدا رو صورت آدمی این رو کار کرده، خواست جز موهای زائد بدن محسوب نمیشه، این بالاخره همین یه قیافه چیزی داشتن، یه قیافه مردونه داشتن، ما خلاصه این روبروی دقیقا خونمون، دقیقا روبروی خونمون یه مرکز بهداشته که اینایی که باید میخوان بیان ازدواج کنن میان اونجا مثلا تو مرکز بهداشت، کای آقا قیافه اینا رو میبینم میگم خدایا این اصلا میخوان زندگی کنن اینا اصلا با هم دیگه، که دارن خونه میان بیرون، یا اوضاع احوالی مثلا انجام حرکت مثلا لوس بازی های خاص در آوردن، مثلا اینا رو تحت عنوان عشق مثلا ترجمه کردن، عشق کجا این لوس بازی ها کجا؟ خب یا کارهای این تیپی کردن، کارهای خلاصه کار زمخت کردن، اینا توصیه شده، مصاحبه جهادی رفتن، کوه رفتن، سختی کشیدن، خلاصه تو میادین تیر بودن، زیر گوش آدم یا عالم انفجار حاصل شدن، این چیزا. و یه آدمی که وقتی داره حرف میزنه نمیشکنه، وقتی داره مصیبتی بهش وارد میشه نمیشکنه، اینا خودش اینا یه چیزهاییست که خوبه. اصلا اینا برای کسایی که در خانواده هایی بودن که خیلی خانواده های عجد از یه درجه مالی پایین تر بودن، بهشون نرسیدن، اینا خود همینا فضاها فضاها خیلی خوبیه که کسایی که شما میبینید تو مثلا جنوب شهری ها و فلان اینا یه خورده زمختر و علاوه ان شجرت البریت اصل بعودا، یه خلاصه بیابونی بزرگ شده و یه اصل بعودان، خلاصه یه ساقه های سفت زمختی دارن، تا اینی که تو زهربرق و همه چی به راه و روات و الخضرت عرق و جلودا، این گیاه های بهاری که کنار جوب ها مثلا میروه، اینا ساق های خوش شلی داره، اینا سریع آتیش میگیره، سریع خاموش میشه. یه آدم هایی که سریع اتفاقا نمیتونه مبارزه کنه، نمیتونه یه مطلبی رو با تمام زیر و بمش باش مبارزه کنه بره، اینها به هر جهت امام این توصیه رو در یه فقره در بیان فواید قوه غضبیه این رو در حقیقت میگن، در بیان اول کار در بیان فواید قوه غضبیه. و بعدش ایشون میفرمایند که این نکته رو که گفتم چی بکنم، ایشون میفرمایند جهاد با اعداء دین و حفظ نظام عائله بشر و ذب، ذب با داردن دفاع از جان و مال و ناموس و سایر نوامیس الهیه، جهاد با نفس که اعدا عدو به انسان است. یعنی کسی هم که میخواد جهاد با نفس بکنه اونم همینجوری باید آدم زمختی باشه. یک گوگولی به تعبیری که شما ترجمه کردید نایس رو، این رو یک گوگولی نمیتونه چیز بکنه، مثلا این نمیتونه مراتب چیز بره، مراتب عالی انسانی رو نمیتونه بره. اینم جهاده، اینم یه چیز داره، یه زمختی و سختی توش وجود داره. صورت نگیرد مگر به این قوه شریفه، اینا نمیشه انجام بشه مگر با این قوه غضبیه. حفظ تجاوزات و تعدیات و حدود و ثغور و دفع موذیات و مضرات از جامعه و شخص در زیر پرچم این قوه انجام گیرد. کسی با جامعه رو بساز پاکسازی بکنه چکار بکنه، فواید قوه غضبیه است. این خیلی تذکر خوبیه، به خصوص امروزه که عملا داره توضیح داده میشه و تحویل برده میشه و تقلیل پیدا میکنه به یه سری اخلاقهای خیلی نایس روانه که هرچی بهش میگید به هیچ جاش نمیگیره خلاصه هیچیو، یعنی هیچ مشکلی نداره به دین توهین کنه، به پیغمبر توهین میکنه، نگه رگ گردنی ورم میکنه، هیچی اتفاق براش نمیفته. البته یه جا امام اینو میگن، اینم بگم، کسایی که در غضب گرفتند رو توصیه اخلاقی نکنید در وقتی که نائره غضب بلند شده، این نتیجهش کاملا عکسه. کسی که غضب راهکاراش حالا بعدها میاد که چه راهکاره، یکی از بدترین کارها با کسی که غضب گرفته توصیه اخلاقیه. مثلا فرض بکنید که طرف رأی گردن یه نفر ناراحته، اومده داره فحش و بد و بیرا میگه، شما خیلی توصیه های اخلاقی حکیمانه چی میکنید، اتفاقا این فوت کردن به آتیشیه که این خاموش نمیشه، چون که شمع با فوت خاموش میشه، آتیش با فوت خاموش نمیشه، آتیش با فوت روشن میشه، تازه زغال و فود روشن میشه. این که این کارو میکنید، این همون حرکت بد مراء و جدال های این مدلی که اتفاقا طرف سرمایه گذاری میکنه روی غضبش. مواظب باشید کسی بر کار باطل سرمایه گذاری نکنه. یعنی وقتی که اینو میگی، یه چیزی که میگی اوه 10 برابر بازم دفاع میکنه از اون حرف خودش. خب و بعد ما خوشحال از این که وظایفمونو انجام دادیم در قبال دین و دیانت و هر چی اینا، در صورتی که اونو بیشتر هی به هم ریختیم آدم رو. لذا در اوج نائره غضب که کسی توصیه اخلاقی نکنید، این باید آرام بشه تا بتواند اساساً در این دیگو بردارید. در حالتی که این دیگ در حالت انفجاره، شما وقتی میخوای آب بریزی چی کار بکنی، اینا در دیگه بخوای برداری، این همه سر و صورت همه رو چیز میکنه. این باید آرام بشه. اساسا انسان تا آرام نباشه چیزی رو نمیتونه جذب کنی، باید این مقدار آرام بشه. لذا این کار رو هرگز نکنید. در یه جای خود امام میگن از این جهت است که حکما برای دفع خاموشی و خمودی آن علاجها قرار دادن. برای خمودی قوه غضب علاج ها قرار دادن و برای بیدار کردن و تحریک نمودن آن معالجات علمی و عملی است، از قبیل اقدام در امور مهمه حایله. حایله یعنی ترسناک، اقدام بکنه در امور ترسناک. حتی اینایی که بانجی جامپینگ میکنن اینا، حالا یه کارهایی که مطابق با سن باشه دیگه، حالا یعنی به سن مرتبطه اینا. اینایی که این کار میکنن، پارکور کار میکنن، نمیدونم چی کار میکنن، از این از چتر میپرن، با یعنی با چتر، نه چتر میپرن، با چتر میپرن مثلا اینا. دیدید این چی داره؟ باید کمک کردن. دیدید این کسایی که با چتر میخوام بپرن، یه نفر پشت همه اینا رو هول میده، چون یه نفر باید کمکشون کنه، چون هیچ خری بلند نمیشه از اون فاصله بپره پایین. خب یعنی نه واقعا میدونید که اونی که هول میده، نه اینکه هول دادن لازم داره، میتونه خوش بپره. خب اونی که هول میده، چون که این اگه باشه نمیپره، میدونه باید بپره ولی نمیپره، لذا اون کمک برای چیزه، کمک برای قوه تعادل در قوه خوفه. یعنی باید بالاخره بپره، یه نفر باید اینو هولش بده دیگه. و همین یه نفر هول میده چتر بازار رو پشت، یه نفر همش داره هول میده اینا. و رفتن در میدانهای جنگ و در موقع خود جهاد با اعداء خدا. حتی از بعضی از متفلسفین منقول است که در محلهای خوفناک میرفت و توقف میکرد و نفس خود رو در مخاطرات عظیمه میانداخت و سوار کشتی میشد در تلاطم دریا. فلان گاهی اوقات از این کارا هم توصیه کردند که حالا ایشون میان متفلسفین، ولی واقعا رویه روایی داره، در حال توی وضعیت نه دیگه خودشو به کشتن بده، ولی فقط تو دریای مواج بپر، تو دریا شنا کنه، بپر تو دریا شنا کنه. ما این با این در این قفسای ماهیمون، خب دریاست دیگه. بعد این کار رو کردیم، خیلی کار خوفناکیه، خیلی خوفناکیه. بله نه دیگه میگم چه نباشه دیگه. مثلا من پریدم تو دریا که شنا میکردم، خب یه قایق با من داشت میومد، ولی با این حال خوفناکه. فبعد غلبه بر خوف مهم، انسان نترسه، انسان نترسه. بیایید حالا انشالله یه موقع ببرم تو اساس خلیج فارس بندازم تو دریا، باش برم برای قلعه در خوف. کار ترسناکه، یعنی شنا کردن تو امواج کار ترسناکیه، و انسان خوبه بکنه این کار، حالا یه جوری سیف و امنی که چیز نشدیه، تا اینکه نفسه از خوف نجات پیدا و از کسالت و سستی رهایی یابد. این پس درجه اول بحث خوب بودن این قوه و اتفاقا رسوندن به تعادل این قوه و بر خوف قائل شدن، غالب شدن و چیزا، چون خیلی وقتا این ناس که حرف اول تو این چیزا رو میزن. اما اون چیزی که میفرمایند در فصل بعدی افراط توه، یعنی ما مشکلی با قوه غضبیه نداریم، افراط در قوه غضبیه است که مشکل است. اینجا به یه نکته اشاره میکنیم و فعلا در حقیقت بسنده میکنیم. یک بحثی هست راجع به اینی که حتی بحثش مفصلش تو بحثای عرفانه، اما مختصر و چلوندش، شیره کشیدش، یکی اساسی من گفت شیره کشیدم، این شیره کشیده این بحث اینجوریه. و اونی که اون اسمی که از اسماء الله در شما پیاده می شود و سلطنت اون اسم قرار می گیره، همون چیزیست که رابطه شماست با بندگان. به عبارتی شما همینجوری یه ستون کشیده شده اید تا همین بالا. کدوم اسم داره در شما مظهر پیدا میکنه؟ اگه میخواید بدونید یه نگاهی بکنید ببینید چی ازتون رد شده. خب یعنی چه اسمی اومده انگار خورده به من، حالا دیگه خیلی کاریکاتوری دارم میگم، انگار یه چیزی اومده خورده به من رد شده رسیده به دیگران. یعنی چی؟ یعنی فرض کنم که من اهل نقاش تو کار دیگرانم، مناقشه زیاد میکنم تو کار دیگران، مثلا عذرخواهی قبول نمیکنم، مثلا دیگرانی اگه بیان به من بگم آقا اینجوری اینجوری، میگم نه خرگی رو بردی و حتی تهش رو میرم فلان، اهل مناقشم، یعنی خلاصه میذارم تا تهش رو برم. اینجوری نیست که بگم که خیلی خوب باش اینجوری میگی که شما این حرف رو نداری لاجمن باش. حالا اینا با کیس بودن منافاتی نداره، اون یه بحث دیگه است. این دقیقا نشون میده که چه اسمی از اسماء الله رو من پیاده داره میشه، و خدا هم دقیقا همین کارو میکنه، رو کار من مناقشه نمیکنه. یعنی من به خدا بگم خدا مثلا من اینجوری بود اینجوری بود، این توجیه علکی، خدا هم میگه خب باش اینجوری بود که باش. این نشون میده که چه اسمی داره از من رد میشه. من منتقمم نسبت به دیگران، خدا این معلومه که من دارم مظهریت پیدا میکنم رو اسم منتقم. مثلا خدا هم بر خودش همینجوریه، چه بر اساس انتقام. برای همین است که در آیه قرآن دارد که فعفو وصفحو، بعدش داره چی؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم، این همینه، میگه ببخش، نمیخوای ببخشن؟ این معنی استدلال توش، یعنی اگر میخوای ببخشی یعنی تو باید مظهر اسم رحمت شده باشی تا ببخشنت، تو ببخش تا مظهریت اتفاقتو ببخشن. یه چیزی که امام اینجا میگن، دو تا روایت هم بابتش میارن، همین نکته است در ابتدا که حالا چه ربطی ما به کل هست داره عرض خواهیم کرد. دارد که در کتاب شریف کافی دارد که مکتوب فی التورات که مناجی الله عز و جل به موسا، جز مناجات های خدا با موساست، یا موسا امسک غضبک عم ملکتک علی اکف عنک غضبی، تو خلاصه این غضبت رو امسک بکش از کسی که ملک تو که من دقیقا تملیک کردم به تو، مثلا بندت زیر دستت چی هر چی ده. تو این غضب و سرخه رو بکش اکف من که غضبی، منم غضب رو از سر تو میکشم. یک روایت دیگری هم تو با همین مضمون هست که تو پاورقی اومده، همین است که قال الحواریون لعیسی علیه السلام علی نبینا علیه السلام، حواریون به عیسی میگن ایل اشیاء اشد، چی چیز از همه شدید تره؟ قال اشد الاشیاء غضب الله عز و جل، غضب خدا از همه شدید تره. قالو به ما نتقی غضب الله، به چی غضب خدا رو دفع کنیم؟ چیز مهمیه خدا با آدم غضب بکنه، این بدترین چیزه. میگن او چی چجوری یک کار بکنه خدا غضب نکنه؟ قال به الا تغضبو، به اینکه شما غضب نکنید. این همون مظهریت است که آنچه که بر همین است که این جزء غضب مفتاح کل شر که چند تا از اینا داریم، مثل الکذب باز دوباره اینجوری چند تا ویژگی هست خیلی قله‌ایه، مثل ضربات دومینوه که اگر مثلا این کارا رو آدم ها انجام بدن خیلی اتفاقات میفته. مثلا نماز چجوری اینجوریه؟ نماز یه چیزی که اگه کسی درست نماز بخونه، یه بناش من این باشه درست نماز بخونه و فلا اینا، خیلی چیزا رو خودش حل میکنه، تنها عن الفحشاء و المنکر میشه. خب یعنی اون میزنه یه چیزی داره درست میکنه بدون اینکه شما بدونید که داره چیکار میکنه. خب این خاصیت غضب یکی از این چیزاست که خیلی محوری قله‌ایه، که چند تا چیزی مثل کذب و فلان اینا رو داریم، مفتاح کل شره یا دیگه مثلا داریم بعضی صورت خیلی شدیده اشدن فلا اینا، خب اینا نگید که خب اینا هر چی رو میگن اشده، نه اینا چند تا چیز از گاهی اوقات بعضیش هم افضل تفضیل نیست، افعل تعیینه، یعنی دارن به صورت یه چی در قله ای رو اینجوری میگن، میگن این از همه بدتره، از همه شرتره، از همه خیرتره، اینا به این صورت گفته میشه، یعنی دارن امور قله ای رو ازش یاد میکنن. یکیش در حقیقت بحث غضب، این مقدمه ای باشه تا انشالله بشه کی؟ بله آمشوی نه یه صلواتی من رو حالا ما صبح یه عرض ارادتی گفتیم نسبت به بانو کریمه اهل بیت، من این دو دقیقه رم بگم. حضرت فاطمه معصومه، ایشون در اولاد ائمه، ما برخی وقتا اولاد قله‌ای داشتیم، یعنی اصلا عادی نبودن اینا. مثلا چجوری مثلا حضرت زینب سلام الله علیه، مثلا حضرت قمر بنی هاشم، مثلا اینا چیزای خاصی بودن تو اهل بیت و اولاد اهل بیت ویژگی‌های خاصی داشتن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این چنین بودن. در نقل تاریخ هست، من از آقای بهجت شنیدم این رو، که در نقل تاریخ هست که یه موقعی کسی میاد مدینه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، در خونه میخواد سوالاتی بکنن، حضرت فاطمه میان پشت در رو، میگن که پدرم نیستن، حالا مثلا گویا رفته بودن عمره، پدرم نیستن، سوالات رو بپرس. سوالات میپرسن، حضرت شروع میکنن به جواب دادن. و این سن حضرت اینجا 7 سالشونه. این که میگن راجب حضرت زینب یا ام انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، اینا یه چیز عجیبی هن. جایی نبوده که اینا درس بخونن، اینا به حمد الله عالمه غیر معلمن. حضرت موسی بن جعفر بر میگردن، همسرشون بهشون میگن که یک کسی اومد سوالهایی کرد، فاطمه اینجور جواب داد، میگن حکمت به حکم الله، یعنی درست جواب داد. این بانو بوده و این قومی که نه آب داره نه هوا داره و هیچی نداره، این بانو کریمه اهل بیت این همه فقه و فقاهت و علم در کنار ایشون شکل گرفته، اینو چیز خیلی رفیعی بدونین. اینا همه در محضر این بیبی بودن. من یادم میاد آقای بهجت با چه تواضعی وارد حرم این بانو بزرگوار میشدن، با چه تواضعی. خب اینا اینجوری مثلا گاهی اوقات آقای بهجت میگیم، آقای بهجت اینا کم نیستن. آقای بهجت شبکه های زری، اینو من دیدم این رو خودم، شبکه های زری این بانو رو یه چیزی اون طرف تر از بوسیدن، مثل اینکه میمکیدن. من میدیدم اینو. اینا که این کارا رو میکنن با در حقیقت مقام این حضرت، آدم میفهمه که خیلیه، خیلی ما نمیفهمیم. نمیفهمیم کسی که تو 7 سالگی این چنینیه، یه 27 سالگیش و تکاملهای برزخیش و اینا چقدره. انشالله ما خلاصه ما آخونده بالاخره منتسب به قومیم دیگه، چه قوم باشیم چه نباشیم منتسب به قومیم. بس ما هر موقع فرودگاه میبینیم هرگی میگه حاجا قوم میری، یعنی فکر میکنم ما قومی هستیم. ما منتسب به قومیم و منتسب به این بانوی جلیل و شأنیم و خوبه که واقعا آدم زیاد بره در محضر بی بی باشه، بخواهد هر آنچه که میخواهد، هر آنچه که دلش میخواهد بخواهد، اونجا علم بخواد، تقوا بخواد، هر چی ایشون انقدر جلیل و رفعت بوده که برادرشون ایشون رو، یعنی امام رضا مسئول همسر دادن ها بودن، چون تو حالت های فنایی زیاد غرق بودن ایشون کف نداشته، همسر ندادن، شوهر ندادن ایشونو، فن حالت های فناییشون خیلی زیاد بوده. مثل فنا فالله میخواید، چه میخواید، علم میخواید، هرچی میخواید، این بانو یه سلام آدم را.